رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز جمعه 28 فوریه. در آغاز سرخط خبرها، روز پنجشنبه پارلمان اوکراین نخست وزیر و اعضای کابینه نوی اوکراین را به تصویب رساند. نورسلطان نظرباف از مردم کشورش خواست که بر ضد چالش های اغوا انگیزان قرار بگیرند و رحمت الله زایروف میگوید که عریضه شکایتی نزدیکان محمد رحیم سعیدوف با طلب 11500 سامان جبران طرح مخصوصی بدنامسازی او میباشد. تفصیل خبرها. روز پنجشنبه پارلمان اوکراین ارسنی یاتسنیوک یکی از رهبران بالامقام تظاهرات اخیر ضد دولتی را با اکثر آرا نخست وزیر این کشور انتخاب کرد. پارلمان همچنین اعضای دیگری کابینه را به تصویب رساند. یاتسنیوک اظهار داشت که موافقتنامه همکاری با اتحادیه اروپا را امضا میکند، ولی گفت که کیف همکاری با روسیه را نیز میخواهد. یاتسنیوک قول داد که حکومت وی از تمامیت ارضی اوکراین دفاع خواهد کرد و گفت که قریم قلمرو اوکراین باقی خواهد ماند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین روز پنجشنبه در پیام از روسیه خواست که امنیت وی را تأمین کنند. یک مقام رسمی روسیه گفت که این درخواست یانوکوویچ پذیرفته شده است و امنیت شخصی وی در قلمرو روسیه تأمین خواهد شد. مقامات رسمی روسیه خبرهای مطبوعاتی را در این باره که ویکتور یانوکوویچ در آسایشگاه برویخی نزدیکی مسکو کرمل در بسر میبرد رد کردند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل گفت وی در باره محل اقامت یانوکوویچ معلومات ندارد، ولی روسیه وی را همانا رئیس جمهوری قانونی اوکراین میداند. ویکتور خریکوف سخنگوی بخش دارائی های دفتر ریاست جمهوری روسیه گفت وی خبر ندارد که یانوکوویچ در آسایشگاه برویخه حوالی مسکو است. شبکه خبری اربکای روسیه گزارش داد که یانوکوویچ شب روز سه‌شنبه به مسکو آمده است و حالا در آسایشگاه برویخه قرار دارد. شبکه اربکا گفته است که این خبر را یک تاجر ثروتمند داده است و آن را یک مقام حکومتی نیز تصدیق کرده است، ولی از کسی نام برده نمی شود. الکساندر تورچینوف اجرا کننده مقام ریاست جمهوری درخواست جمهوری اوکراین درخواست کرد که بعد از با تصرف خود در آوردن بناهای پارلمان و حکومت محلی قریم در شهر سیمفروپول از طرف مردان مسلح نامعلوم، مردم آرامی را رعایت کنند. این افراد مسلح نامعلوم همچنین پرچمهای روسیه را در بالای این دو بنا نصب کرده اند. الکساندر تورچینوف غصب این دو بنا در مرکز سیمفروپول را محکوم کرد و آن را کاری جنایت پیشگان نظامی نامید. نورسلطان نظرباف رئیس جمهور قزاقستان از مردم کشورش خواست که بر ضد چالش های اغوا انگیزان قرار بگیرند و ضمن سخنان خود در جلسه شورای امنیت قزاقستان گفت که نظام قانون اساسی قزاقستان استقلال دولتی و تمامیت ارضی را بعضی نیروهای خرابکار به چالش میکشند و آن را در نوشته های اینترنت و مطبوعات اجتماعی دیدن ممکن است. و گفت که وقتای اخیر شیوه های تاثیرگذاری و تجهیزات اطلاعاتی تغییر یافته است. این سخنان نظرباف در حال صدا داد که در جمهوری مختار قریم اوکراین مناسبات میان اهالی جانبدار روسیه و اهالی جانبدار اوکراین شدت یافته است. ادامه بحران در اوکراین در میان اهالی جانبدار روسیه در قزاقستان نیز مشاهده می شود، به ویژه در شمال قزاقستان. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید که عریضه شکایتی نزدیکان محبوس زندانی پایتخت محمد رحیم سعیدوف با طلب 11500 سامان جبران یک طرح مخصوص بدنامسازی او میباشد. رحمت الله زایروف 27 فوریه بر رادیوی آزادی در این باره خبر داد. این در حالی است که مولود خان صالحوف وکیل مدافع نزدیکان محبوس محمد رحیم سعیدوف گفت که عریضه شکایتی علیه رحمت الله زایروف در مورد خبر بر دروغ مرگ محمد رحیم در زندان را روز پنجشنبه به دادگاهی ناحیه سینا ارسال خواهند کرد و طلب دارند که برای رسانیدن ضرر معنوی زایروف 11500 سامانه جریمه دهد. انتظار می رود که پارلمان اروپا روز پنجشنبه در اجلاس خود در استراسبورگ مقررات ویزا یا روادید را برای شهروندان مولداو از میان بردارد و شهروندان مولداو حق رفت و آمد به روادید به کشورهای عضو پیمان شنگن را پیدا کنند. نمایندگان پارلمان اروپا گفتند که بعد از ماه می یا ایون شهروندان مولداو می توانند بدون روادید به کشورهای عضو پیمان شنگن رفت و آمد کنند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر پیدا کنید. www.azadi.org
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از 7 تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. صبح روز پنجشنبه در سیمفیروپول قریم افراد مسلح نامعلوم بنای پارلمان و حکومت محلی قریم را ضبط کردند. بوریس کوالچوک رهبری ریاست شرکت اینتر رایس روسیه قرضهای برخی تاجیک از نیروگاه سنگتوده یک را با مقامات تاجیکستان بررسی کرد و نوار گفتگوی نخست وزیر ترکیه با پسرش درباره مبلغ‌های پنهانی نارضایتی‌ها را در جامعه ترکیه به بار آورد. برنامه را با مصاحبه‌ها و گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. آرسن اواکوف اجرا کننده مقام وزیری کارهای داخلی اوکراین که اکنون چند لحظه پیش در پارلمان مقامش به تصویب رسید گفت که نیروهای این وزارت و پلیس به حالت آمادگی مکمل محاربوی در آورده شدند. این در حالی است که افراد مسلح نامعلوم در سیمفروپول بنای حکومت و پارلمان قریم را به تصرف خود در آوردند. آقای اواکوف میگوید که نیروهای امنیتی اطراف این دو بنا را به محاصره گرفتند. آناتولی مهلیوف نخست وزیر قریم میگوید که یک گروه 50 نفر افراد مسلح صبح روز پنجشنبه پاسبانان این دو بنا را بدون زد و خورد برکنار کردند و به بنا داخل شدند. آنها پرچم‌های روسیه را در بالای بنا آویختند و کارمندان حکومتی را از ورود به داخل بنا پیشگیری کردند. کسی آسیب ندیده است. این پیشامدها بعد از برکناری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری و نگرانی‌های روزافزون از جدایی خواهی یا جدایی طلبی رخ داده است، زیرا در این نیم جزیره بیشتر اهالی جانبداری روسیه با سر میبرند. در مصاحبه با ولادیمیر پریتولا روزنامه‌نگار مستقل اوکراینی در سیمفروپول قریم پرسیدم بعد از تصرف بنای پارلمان و حکومت قریم وضع در سیمفروپول چگونه است؟
ситуация очень напряженная и я бы сказал даже опасная в целом в городе визуально
вас хеле муташаниш ва хатто ман метавонам бигӯям ки хатарнок аст вази шаҳр ором ба назар мерасад дар маҳаллоти марказии кормандони полис чандон зиёд нестанд нақлиёт дар маркази шаҳр ҳаракат намекунад ва одамонро ба сӯи парлумон роҳ намедиҳанд вале як гурӯҳи ҷонибдори русия тақрибан иборат аз 100 нафар бо озурӣ ба бинои парлумон даромаданд эҳсороти хатии янукович раиси ҷумҳурӣ барканоршударо қироат карданд вай мегӯяд ки ба сари қудрат برمیگردد و همه قرارهای حکومت کنونی اوکراین را بیکار میکند. وی تا حال خود را سرفرمانده نیروهای مسلح اوکراین میشمارد و میگوید که ستاد مرکزی نیروهای مسلح را به سواستوپول انتقال میدهد. وی میافزاید با فرمان خود بانک مرکزی و ساختارهای دیگر ملی را به سواستوپول کش میدهد. وی همچنین گفت که برای کمک به روسیه مراجعه میکند. این سخنان را فعالان جانبدار روسیه با کفزنی پذیرایی کردند. حالا یک گروه نمایندگان پارلمان قریم و اعضای هیئت رئیسه یا پرزیدیوم پارلمان در داخل با ولادیمیر کنستانتینوف رئیس پارلمان گویا جلسه برگزار میکنند و در آن استقلال قریم را بررسی میکنند.
آقای پریتولا افراد مسلحی که وارد دو بنا شده اند از کدام نیروها نمایندگی میکنند؟ از ویکتور یانوکوویچ یا آنها نظامیان روسیه هستند؟
Неизвестно пока, кто эти люди, они сами не выходят, не общаются с журналистами.
Холо малум нест ки ин афрод кианд, онхо худашон ба берун намеоянд ва бо рӯзноманигорон соҳбат намекунанд. Онҳо нахостанд бо нахозвазири Қрим вориди музокира шаванд. Вай омад ки бо онҳо соҳбат кунад ва фаҳмад ки ин афроди мусаллаҳ чӣ мехоҳанд. Онҳо гуфтанд ки солиҳати анҷоми музокираро надоранд. Вале раиси парлумон ва ҳайати раиси парлумони Қримро ба бинои парлумон иҷозат доданд. Бино ба маълумоти Рустам Темиргалиев, муовини нахозвазири Қрим, ин афрод خودرو گروه دفاع از اهالی روزبان قریم معرفی کردند. حالا در بنای پارلمان و حکومت قریم تقریبا 50-60 نفری از این افراد جای گرفتند. آنها اسلحه و مهمات زیاد جنگی دارند. یکی از شاهدان عینی این حرف را به من گفت. آنها در یک اتوبوس آمده اند و با آنها یک ماشین کماز هم آمده است که پر از اسلحه و مهمات بوده است.
کماز بزرگ автомобиль грузовой, на котором было оружие и боеприпасы.
کارشناسان چی میگویند؟ آیا امکان دارد که این افراد مسلح زیر فشار به تصمیم گیری های جلسه پارلمان تاثیر گذارند؟
С одной стороны, это есть такая версия, что, конечно, что это будет определенный нажим на решение, конечно.
Аз як су ингуна пешбиниҳо ҳаст ки зери фишор террористҳо тасмимҳоро ба нафи худ ҳал мекунанд. Аз суи дигар коршиносон истисно намедонанд ки раҳбарияти парлумони Қрим аз ин ҳамлаи афроди мусаллаҳ огаҳ буданд ва бо онҳо иртибот доранд. Вале ин шояд як амалиёти муҳим барои бозгардонидани Виктор Янукович ба сари қудрат бошад, яъне аз роҳи доман задани нооромиҳо дар Қрим ва дар қисматҳои ҷанубӣ ва шарқии Украина. Истисно намедонанд ки шояд дар паси ин амалиёт کدام نیروهای مخصوص امنیتی روسیه هم قرار داشته باشند، ولی این یک نظر است و آن را کارشناسان مختلف و مفسران مختلف به زبان می آورند. حالا معلومات رسمی خیلی کم است.
در رابطه با چنین وضعی پیش آمده، حکومت مرکزی اوکراین در کیف چه تدبیرها می اندیشد و حکومت محلی چی می گوید؟ اونها هم تدبیرهای می اندیشند؟
Как сообщил премьер-министр Крыма Анатолий Могилев, то создан специальный штаб, координационный штаб для освобождения.
Он гуна ки Анатолий Могилев, нахозвазир Крым, хабар дод, ситоди вижаи раҳои ин ду бино ташкил шуда аст. Ба ин ситод нирӯҳои интизомӣ дохил шудаанд. Аз Киев ҳам нирӯҳои тақвиятӣ меоянд. Ҳоло дар ин бора тасмими мушаххас нест, вале Турчинов, иҷрокунандаи мақоми раиси ҷумҳурии Украина, бо раҳбарони ниҳодҳои низомӣ ҷаласае баргузор кардааст. Ҳоло Турчинов изҳор дошт, ки ҳар гуна ҳаракати техникаи низомии Русия дар қаламрави Украина таҷовузи низомӣ арзёбӣ мешавад ва баъд аз он зиреҳпӯшҳои Русия, ки аз воҳидҳои низомии худ дар Симферополь аз қитъаҳои худ хориҷ шуда буданд, дубора ба ҷойҳои худ баргаштанд.
Военные БТР, которые двигались из их частей в сторону Симферополя, вернулись в места дислокации.
Мусоҳибаи моро бо Володимир Притула, рӯзноманигори мустақили украинӣ дар Симферополи Қрим мешунидед.
Шумо ҳар ҷое ки ҳастед, мо ҳам онҷоем. Сомонаи Озодӣ дар Моймир ва Фейсбук.
Биёед ҳамдигарро пайдо кунем. Охирин хабарҳои Тоҷикистон аз мо, шарҳу назар аз шумо, суҳбати гарм аз таҳаввулоти ватан.
Дар Фейсбук ва Моймир Озодиро ҷустуҷӯ кунед, то аз рӯйдодҳои Тоҷикистон бехабар намонед.
Маҷалаи хабарии Радиои Озодиро идома медиҳем. روزی پنجشنبه بریس کاوالچوک رهبری ریاست شرکت اینتر رئیس روسیه برای بازدید کاری یک روزه وارد تاجیکستان شد. هدف از این بازدید بررسی قرضهای شرکت تاجیک از نیروگاه سنگتودا یک است که 75% سهمیه‌های آن را در اختیار دارد. قرض برق تاجیک همچون خریداری یگانه برق سنگتودا یک تا 1 اکتبر سال 2013 به 81.4 میلیون دلار رسیده بود. با همکارم عبدالله اشروف که بازدیدی بریس کاوالچوک را در شهر دوشنبه پیگیری کرده است، مصاحبه انجام دادم و نخست از وی درباره وضعی پیش آمده و هدفهای سفر بریس کاوالچوک پرسیدم.
بریس کاوالچوک رهبر شرکت اینتر رئیس روسیه که امروز با سفر کوتاه در تاجیکستان قرار داشت که مسئله مشکلات قرضداری شرکت برق تاجیک در نزد نیروگاه سنگتودا یک را بررسی کرد. سر اول بریس کاوالچوک با رهبر شرکت برق تاجیک واخوری انجام داد و در نیمه دوم روز با پریزیدنت امام‌علی رحمان این مشکلات را بررسی کرد. طور در صحبت با ما نیکلای گرلوف سخنگوی شرکت انترراویس اطلاع داد بوریس کوالچوک با جانب تاجیکستان پیشنهاد کرده است که چون شرکت برق تاجیک در فصل تابستان همه برقی که نیروگاه استحصال میکند امکان خریداری را ندارد، بگذار نیروگاه سنگتوده یک این نیروی برق را به واسطه با جمهوری افغانستان فروشد.
و جانب تاجیکستان با این درخواست روسیه چی جواب داده است؟
جانب تاجیکستان این درخواست جانب روسیه را رد کرده است، چون که شرکت برق تاجیک میخواهد برقی که نیروگاه سنگتوده یک استحصال میکند خودش به واسطه به افغانستان فروشد.
ببینید طبق قرارداد آیا خودی جانب روسیه هم حق فروش برقش را دارد یا فقط باید تاجیکستان آن را به فروش گذارد؟
طبق قرارداد که سال 2009 حکومت تاجیکستان با حکومت روسیه درباره استفاده یکجایی نیروگاه سنگتوده یک امضا کرده اند، نیروگاه سنگتوده یک حق ندارد که به واسطه به جمهوری اسلامی افغانستان برق فروشد. یگانه خریدار نیروی برقی که سنگتوده یک استحصال میکند برق تاجیک شرکت تاجیکستان معین شده است.
و سبب های قرض برق تاجیک از سنگتوده یک چی بوده است؟ آیا این مسئله ها هم بررسی شده است؟
بله این مسئله بررسی شده است و طور مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند شرکت برق تاجیک نیروی برق را در حال حاضر از نیروگاه سنگتوده یک خیلی گرانتر خریده به اهالی با نرخ پایین‌تر می‌فروشند، از این رو آنها ضرر می‌دیدند. مثلا حال حاضر هر یک کیلووات ساعت نیروی برق رو از شرکت از نیروگاه سنگتوده یک برق تاجیک با 2.14 سنت آمریکایی و یا 11.6 درهم خریداری می‌کرده است، در حالی که همین نیروی برق رو شرکت برق تاجیک به اهالی 9.5 درهم می‌فروخته است. یعنی شرکت برق تاجیک از این خریداری در هر یک کیلووات ساعت نیروی برق 2 درهم ضرر می‌دیده است.
مصاحبه ما را با همکارمان عبدالله عاشور در باره بازدید بوریس کوالچوک و نتیجه های این بازدید می شنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. نوار گفتگوی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با پسر بزرگش درباره مبلغ های پنهانی از نظر مفتشا شلیک دیگر به بلان یا پفک دم شده فسادکاری در جامعه ترکیه بود. چهار ماه باز دعوای قضیه فساد با میلیون ها دلار بیشتر به اطرافیان اردوغان ربط می گرفت ولی به خود او دخل نمی کرد. اما نواری که روز دوشنبه 24 فوریه پخش کردید اردوغان را نیز در صف فسادکاران قرار داد. موضوع را همکاری ما ساجده میرزا ادامه می دهد.
در نواری که به طور مخفی در اینترنت نشر شده است، رجب طیب اردوغان گویا به پسر بزرگش بلال دستور داده است که ده ها میلیون دلار را از خانه بیرون کند زیرا مفتش ها نزدیک می شوند. خود نخست وزیر این نوار را تقلبی و یا ساختکاری بزرگ عنوان کرد. اما عمدترین حزب مخالفین در ترکیه، حزب جمهوریوی مردمی، واقعی بودن این نوار را تصدیق کرده است. نوار اخیر به شدت بحران سیاسی در ترکیه که هر روزش اسرار را فاش میکند یک فاشکاری تازه را اضافه کرد. این در حالی است که به دنبال آشکار شدن فسادکاری مقامات دولتی در ترکیه و دزدی میلیون ها دلار اردوغان جدی تلاش کرد شکاف هایی را محکم کند که اطلاعی وابسته به فسادکاری احتمالاً از آنها بیرون می شوند. زیرا طوری به نظر می رسد معلومات فساد و فسادکاری از دایره های حکومتی مخصوصاً از جوبار نهادهای حفظ ترتیبات جاری می شوند و طوری می نماید که جنگ در داخل خود حکومت جریان دارد. این است که اردوغان نظارت بر ساختارهای دولتی را شدیداً افزایش داده است و معلوم نیست که این کنترل شدید تا کدام حدود خواهد رسید. تون سایبک تحلیلگر اموری سیاسی ترکیه در یکی از دانشگاه‌های بریتانیا مسئله را به این شکل شرح می‌دهد.
طوری به نظر می رسد رژیم اردوغان با فشار شدید تقریبا وضعیت فوق العاده ایجاد می کند. از روزی که اتهام فسادکاری آشکار شد و به طور بی سابقه با امور دادستانی و نیازهای حفظ حقوق ترتیبات دخالت می کند. دادستان ها را از مقام برکنار می کند و قانون های نو را به راه می ماند. مثلا حزب او چاره های نوی را درباره نظارت بر اینترنت، تابعیت خدمات اطلاعاتی به دفتر خصوصی او و جوابگو نبودن آنها در جریان بازجویی ها را پیشنهاد کرده است.
اردوغان چاره های شدید را با ادعای وجود دو حاکمیتی و اینکه افراد این گروه به صفحه های نهادهای حفظ ترتیبات و مطبوعات راه یافته به امنیت ترکیه تهدید می کنند توجیه می کند. او هیچگاه از دشمنان خود آشکارا نام نمی برد، اما با اشاره های خود انگشت اتهام را به سوی پیروان فتح الله گولن روحانی شناخته بالا کرده است که در امریکا زندگی می کند. جنبش گولن که در ابتدا از شریکان حزب عدالت و رشد رجب طیب اردوغان بود و سال 2003 او را به کرسی رهبری نشاند، شبکه مکاتب خصوصی را در ترکیه براه مانده است. اما این دو شریک بعداً از هم جدا شدند. گفته می شود که این جدایی در زمینه تقسیم قدرت و شیوه خودکامگی دولتداری اردوغان سر آمده است. حالا سؤال اصلی این است که بعد آشکار شدن نوار فسادکاری خود اردوغان، رفتار آینده او چگونه خواهد بود؟ ولفگانگ پیکولی، کارشناس امور ترکیه در تنیو اینتلیجنس، خدمات مشورتی ریسک های سیاسی، میگوید بعد هجوم مستقیم به شخصیت اردوغان، او اکنون شبکه های حرکت گولن را در ترکیه سرکوب میکند.
اقدامی که اکنون اردوغان پیاده میکند تهیه پیشنویسی قانون درباره ممنوع کردن لیسه ها هست که از دو جهت برای حرکت گولن مهمند. آنها منابع بزرگ مالی را تامین میکنند و همچنین زمینه فوق العاده برای نامنویس شدن به گولن را فراهم میآورند. به این ترتیب پیشنویسی قانون بسیار زود تصویب میشود، حتی زودتر از سناتوی که قبل از فاش شدن نوار روز دوشنبه تصویب میشدند.
در حالی که بحران سیاسی در ترکیه چون لوله برفی غیلان روز تا روز بزرگتر می شود، برابر با این چند نگرانی در ضمیر ترک ها نیز بزرگتر می شود. شهروندان ترکیه از وجود فساد در کشور، محدود شدن مستقلیت ساختارهای دولتی و شیوه خودکامگی دولتداری اردوغان نگران هستند. بحران فسادکاری در ترکیه ماه دکبر سال گذشته در حال شروع شد که دادستانی این کشور قضیه میلیون ها دلار را که گفته می شد به فرار تهران از بعضی تحریمات بین المللی کمک کردند آغاز نمود.
افشای نوار گفتگوی رجب طیب اردوغان با پسری بزرگش درباره مبلغ های پنهانی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان میگوید میخواهد فهرست جوانانی دارای ملکه های رهبری را برای معرفی به نهادهای دولتی پیشنهاد کند. به اطلاع این کمیته حالا بیش از 1000 جوان در سطح رهبری وزارت و اداره ها و نهادهای دولتی کار میکنند. همکارم زرنگیز نوروز شاه موضوع جوانان در امور رهبری تاجیکستان را به بررسی گرفته است.
روسلان صادقف از جوانان است که ضمن تغییرات اخیر کادری عضو حکومت تاجیکستان شد و اکنون معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی است و میگوید محض تلاش و زحمت های شبانه روزی و لیاقت او در مدیریت به این سبب شده است. روسلان که اخیراً رهبری بخش سیاحی این کمیته را به دوش گرفت، ختم کرده فاکولته تاریخ دانشگاه دولتی خوروغ است و تا رسیدن به این مسند همچون رهبری مؤسسه دولتی مرکز جوانان، معاون سازمان پارلمان جوانان تاجیکستان، سردار ریاست جوانان ورزش و سیاحی در منطقه بدخشان کار کرده است. روسلان در صحبت با ما گفت
پیش از ما از مینت زحمت شبونه روزی هر انسان و بستگی کلون دورد و همون کوری که ما در همین جو کردیم، من همون چیزی که مردم گب زدو به نظر مردم و خوب بود و توسط بولو رسوان.
روسلان همچنین رهبری رئیس کمیسیون کار با جوانان حزب خلقی دموکراتی در ولایت بدخشان است و هنوز از زمان دانشجویی عضو این حزب شده بوده است. ضمناً در چند تغییرات اخیری که در سطح حکومت صورت گرفت، اکثرا آن جوانان جوانان به منصب های اداری را یافتند که مثل روسلان عضو حزب حاکم خلق دموکراتی هستند و در ترغیب و تشویق این حزب فعال بودند. از جمله ادهم میرسعیدوف هم که رهبری سازمان سازندگان وطن بود و حالا رهبری یکی از ریاست های دستگاه پرزیدنت را به عهده گرفت. در پی این قرارها فرزندان برخی از منصبداران هم به مقام های بلندتر صاحب شدند. ناظران امور میگویند که عضویت در حزب حاکم و یا فرزند منصبدار بودن غالبا راه را برای صاحب مقام شدن یک جواب و وارد شدن او به دالان های حکومت باز میکند و برخی از جوانان هم برای رسیدن به هدف و به اصطلاح کریر ساختن کاری خود را از شامل شدن به حزب خلق دموکراتی شروع میکنند. عبدالملک قادیرف کارشناس تاجیک میگوید هرچند در میان این رهبران جوان افرادی ارزنده هم هستند، اما اکثرا حکومت در برخوردش به مساله بازم از طرز کارگزاری کهنه استفاده میکند و همانا به جای شایسته سالاری بیشتر پیوندهای خویش و تباری شناس بازی و تعلق داشتن به منطقه معین نقش میبازند. همزمان به قول جناب قادیرف در این سمت همانا از تجربه زمان شوروی استفاده میشود که عضویت به حزب حاکم کلید اصلی موفقیت ها و دستیابی به منصب های رهبری بود.
امروز هم این تجربه دوام دارد، به خاطر آنکه شما کریر کنید حتما باید که اعضای حزب حاکم باشید، حتما باید که صداقت خود را در نزد حکومت، در نزد شخص اول نشان داده باشید.
شمشاد یکی از ختم کرده های دانشگاه های روسیه که طبق کوتای پرزیدنتی درخشندگان چند سال پیش به گفته خودش در یک سوهای برای تاجیکستان مهم تحصیل کرده است، پس از ختم با دل پر از امید و ذهنی پر از نقشه های بزرگ به تاجیکستان برگشت، اما با وجود تلاش و جستجوهای زیاد نتوانسته است جایگاه خود یا کاری مناسب پیدا کند. وی میافزاید امروز جوانان ارزنده و توانای زیاده را میداند که از روسیه و کشورهای دیگر با دانشهای زمانوی به وطن برمیگردند، اما اکثرش پس از یک مهلت کوتاه دوباره رخت سفر میبندند و در فکر بیرون رفتن از کشور میشوند. به قول شمشاد آنها به آدمان زیادتی تبدیل یافتند.
همشله همه کدام سکتوری نبود مراجعت کردم، یک تاش زنگ زد که یک شفیور نمیشه، یک جدایی تیم یک کم موقع شفیوری دیگه نخوندیم.
بیشتر شدن صفی فرزندان منصبدار در مقام های رهبری کننده و عامل های دیگری مانع گذار در راه جوانان، امید و اعتماد شمشاد و جوانان مثل او را برای رسیدن به مقام های اداری در کشور بازم کم ترک میکند. پیامیدین میرعلیف یک مسئول کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور میگوید جوانان با سمت های رهبری غالبا در پی آزمون انتخاب و پیشبری میشوند و به ضمن جلب جوانان به کار در منصب های رهبری کننده قبل از همه به اختصاصمندی تجربه، ملکه های اداری و حتما زبان‌دانی آنها توجه داده می شود.
متخصصان جوان پیش از همه به این ساحه افضلانوگ، یعنی به این افضلیت نیز توجه زیاد داده می شود که باید شخص ملکه رهبری داشته باشد و همچنین یکی از نشان دهنده های انتخاب این کاردانی و قابلیت نوکی شخص جوان است.
جاویدین میرعلیف می افزاید کمیته جوانان ورزش و سیاحی حالا برای کشف و معرفی جوانان بالای قد و دارای ملکه های رهبری در صدد تهیه یک فهرست چنین جوانان است. این فهرست به حکومت و نهادهای دیگری دولتی و غیر دولتی پیشنهاد می شود و می تواند در جلب کادرهای ارزنده به مسندهای رهبری و کار مساعدت کند. اما مصاحبان دیگری جوان ما و هم تحلیلگران میگویند برای یافتن جوانان ارزنده در این فهرست هم چندان باور ندارند و بعدش آنها غالبا جوانانی در حکومت به سر قدرت می آیند که از دستشون کاری زیاده نمی آید و به قول این گروه تا زمانی که این ساخت حکومت یا شیوه انتخاب کادرها تغییر نیابد اصلاحات را در حکومت فعلی انتظار شدن غیر امکان است. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شیوه های به منصب رسیدن جوانان در تاجیکستان و حالا نوگانی های ورزشی تاجیکستان را از همکار ما نرز الله لطیف در شهر دوشنبه با هم می شنویم.
استافت مشعلی بازی های 11 زمستانه پارالمپی در سوچی شروع شد. استافتا از سیر و گشت در 8 منطقه روسیه که در اون بیش از 1,500 مشعل بردار شرکت میکند و سوچی مکانی برگزاری پارالمپیاد میرسد. جام آتش بازی های 11 زمستانه پارالمپی روز 7 مارت در مراسم کشایش این بازی ها در سوچی در ورزشگاه المپی فیشت در گیرانده میشود. بازی های 11 زمستانه پارالمپی از 7 تا 16 مارت برگزار می شوند. به برنامه بازی ها 5 نمود بیاتلون، لیژرانی کوهی، کیورلینگ با عربچه، پایگه لیژتازی و سلیش خکه روی یخ داخلند. در این بازی ها بیش از 1,600 ورزشگری معلول از 44 کشوری جهان برای 72 مجموعی مدال ها مبارزه می برند. ولی تاجیکستان در این بازی ها شرکت نمی ورزد. سفر بویف رئیس کمیته پارالمپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
سبب اشتراک نکردن ما همین است که ورزشگر که نیست، ورزشگر که در نمود بازی های زمستانه اشتراک کردن نمیتونه.
خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه در مسابقه منطقوی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان پیشکی به دور نیمه نهایی راه یافت. استقلال در بازی دومش بر ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب 4-0 غلبه کرد و نووبسته از نتیجه بازی آخرینش در گروه ا با تیم ریگر تدزی ترسونزاده به نیم فینال برآمد. بازی دیگری گروه ا میانی منتخب نورسان تاجیکستان و ریگر تدز با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بازی های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه که با شرکت 8 دسته در میدان صنعی ورزشگاه مرکزی برگزار شده است تا روز 5 مارس ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش نشری مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.
رادیوی